ما فنوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فتفت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن می‌فرماد که ما دیو،
ببخشید می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران که برنامه پرسمان قرآنی رو میشنوند. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در پناه الطاف حضرت حق زندگی مبارکی رو سپری کنید. مطابق معمول برنامه پرسمان قرآنی در استودیوی برنامه در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی هستم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صل علی محمد و آل محمد. مجددا محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب استاد از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. بدون مقدمه اولین سوال عزیز شنونده رو که به صورت تلفنی ضبط شده با هم میشنویم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذالک جعلناکم امتن وسطا. خواستم از برادر بزرگوارمون بپرسم امت بسط چه کسانی هستن؟ حسین محمدی هستم از روستای کرنده لاهیجان. ممنونم از برنامه بسیار خوب.
خیلی متشکرم از جناب آقای محمدی از لاهیجان. خدمت عزیزان و هموطنان عزیزمون در لاهیجان هم سلام و ارادت عرض میکنیم. حاجا در خدمتون هستیم، بفرمایید پاسخ آقای محمدی.
خب دین یهود از اعتدال خارج شد، رفت به سمت دنیا پرستی و دنیا طلبی، و مکتب مسیح هم باز از اعتدال خارج شد، چون کتاب آسمانی انسان رو به عدل و عدالت و اعتدال دعوت میکنه.
بله.
اینها به انحراف کشوندن، رفت به سمت مسیحیت، رفت به سمت روحانیت، یعنی افراد و تفرید. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، یعنی امت اسلامی امت وسطه، نه افراد و نه تفرید، نه دنیا پرستی همه چیز را دنیا و ماده دانستن و نه فقط آخرت پرستی و از دنیا دست کشیدن. امت وسط یعنی امت معتدل، یعنی امت الگو، امت عدالت خواه، عدالت طلب، اعتدال طلب.
بله خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. جناب استاد یکی از عزیزان شونده سوال پیامکی مطرح کردن، فرمودن که قرآن به دست چه کسی نوشته شد و علت آن وحی قرآنی بود یا چیز دیگر؟ فکر کنم مقصودشون هم کتابت قرآن بوده که خود این به دستور وحی بوده یا خیر. حالا بخش دیگری هم داره سوالشون که بخش اول پاسخ بفرمایید تا اون مطرح کنه.
پس نکته اول این که این چون خیلی شبهه میکنن همه عزیزان دقت داشته باشن،
مثلا کتابت وحی،
بحث این آیاتی که الان در اختیار ما قرار گرفته، این بر پیامبر عظیم الشأن نازل شده، وحی شده، حضرت اون رو تلاوت کرده و کاتبان نوشتند، به پیامبر عرضه کردند، پیامبر تایید کرده، حافظان حفظ کردند، باز محضر پیامبر عرضه کردند، پیامبر حفظ اونها رو تایید کرده.
یعنی کتابت قرآن و حفظ قرآن باز به تایید خود حضرت رسول رسیده.
رسیده. پس این کاملا وحیه.
بله.
یعنی وحی بر قلب نازل پیامبر، پیامبر اون رو قرائت کرده، تلاوت کرده، کاتبان نوشتن، حافظان حفظ کردن و همش هم تحت نظارت خود پیامبر عظیم الشأن.
بعد به همون صورت رواج هم پیدا کرده دیگه در جامعه اسلامی دیگه.
که بل به حفاظ به حدی حافظان زیاد شدن که در بعضی از جنگ ها گفتن که مثلا 700 تا فقط حافظ مثلا تو اون جنگ شهید شده. این چقدر حالا حافظ زیاد بوده که فقط 700 تا حافظ به شهادت رسید.
بله.
این نکته اول. نکته دوم بحث جمع آوری این مکتوباته. یعنی اینهایی که کتابت میکردن، اونا که بلد بودن بنویسن و اونم که حافظ بودن، که حافظ همین کتابت بودن، بس اینه که این چگونه در بین دفتین و دو جلد، دو قسمت، یعنی در یک جلد قرار گرفت، به صورت
کتاب
امروز در آمده. اینجا دو تا قول وجود داره، هر کدام باشه ضرری به اصل قرآن نمیزنه که عرض میکنم. یه قول این است که این در زمان خود پیامبر عظیم الشأن این قرآن شکل گرفت، یعنی حضرت فرمود که اونی که نوشتید اولش فاتحه الکتاب باشه، اون کتاب سوره حمد رو اول قرار بدید، بعد سوره بقره رو قرار بدید تا آخر.
بله.
این یک قول که در زمان خود پیامبر عظیم الشأن پیامبرم بر اساس دستور وحی این چینش را فرموده و صورت گرفته.
بله.
یک نظر دیگه این است که نه، این نوشته ها بود و تا حدود زیادی هم چینش ها هم بود، چون پیامبر دستور به ختم قرآن میداد، چون ختم قرآن یه بعد ابتدایی داشته باشه تا انتهایی تا ختم شکل بگیره دیگه.
بله.
پس معلومه که ابتدایش مثلا سوره هم بوده، یعنی فاتحه الکتاب بوده تا آخر. این قول دوم میگه که 25 نفر که در رأسش زید ابن ثابت هست، اینها که حافظ بودن و برخی از اینا کاتب بودن، نشستن تمام آیاتی که نوشته شده بود همه اینها رو با نظر این 25 نفر حافظ به شکلی که الان ما در قرآن هست، این چینش را انجام دادن. عرض کردم بخشی از این چینش را هم از پیامبر آموخته بوده.
بله.
این دوتا نظر راجع به چیدن این سوره ها در کنار هم نظر داره، اما اونی که نوشتن باشه، این نوشتن وحیانیست به دستور پیامبر عظیم الشأن که این سوره را بنویس، بسم اللهی که میامد معلوم بشد که این پرونده این سوره تمام شد، سوره دیگری آغاز شد، حضرت اعلام میکرد، دوباره سوره بعدی رو با یک بسم الله آغاز میکردن. لذا این مکتوبات کاملا وحیانیست و در مرآ و منظر بوده.
بله.
نکته سومی که در روایت صحیح هم داریم که وقتی که زید ابن ثابت با اون 25 نفر که جمع شدن که قرآن رو که نوشته شده بود، تأکید میکنم نوشته شده بود، را در یک جلد قرار بدن، این رو بردن خدمت از امیر، این روایت رو طلحه ذکر میکنه، خدمت حضرت رسیدم و عرض کردم که قرآن به این شکل جمع شده، حضرت فرمود ما هم اون رو تایید میکنیم.
بله.
و نکته چهارم این که همه ائمه معصومین همین قرآن رو میخوندن و مردم هم میدیدن، مثلا امام سجاد علیه السلام خیلی زیبا و خوش صدا قرآن رو با صدای بلند میخونده، همین قرآن رو میخوندن، چون اگر غیر این بود همه اعتراض میکردن، به قول ما طلبه ها لوکانه لبانه، اگر اختلاف بود
بیان میشد، آشکار میشد، از اینکه اونا خوندن، اهل بیت تایید کردن، اهل بیت خوندن، اونا تایید کردن و همینطور سینه به سینه تا به دست ما رسیده. لذا اثبات این که این قرآن همان قرآنی است که بر پیامبر نازل شده و اون قرآنی که بر پیامبر نازل شده همین قرآنی است که در اختیار ماست، شکی درش وجود نداره.
بله. حالا جناب استاد گفتن که قرآن به دست چه کسی نوشته شد؟ ظاهرا مقصودشون اسم خاصی هست. میشه گفتش که به دست چه کسی نوشته شد یا چه کسانی؟
حالا اونجا داره که نقل اول، خب یکی از کسانی که نوشته از تعمیر سلام الله علیه اوست که بلد بنویسه، ولی افراد دیگری هم بودن، کاتب بودن، کسانی که رفته بودن دوره دیده بودن، یهودی ها بلد بودن، اینها رو وقتی که اسیر میگرفتن برای آزادشون این بود که نوشتن رو به مسلمان ها یاد بدن، یاد گرفته بودن می نوشتن. این که یک نفر نوشته باشه نه، اما در اون لجنه این که از نظر 25 نفر کارشناس حافظ کاتب گذشته باشه، بله
از اصحاب بودن،
از اصحاب بله. بله این بله یک لجنه این را انجام داد.
بله خیلی متشکرم. سوال عزیز شنوندمون بخش دیگری هم داره که بعد از یه فاصله اون رو مطرح خواهم کرد.
و کذالک اوحینا
پرسمان قرآنی.
خیلی متشکرم از تهیه کننده برنامه که صدای بسیار دلنشین استاد عبدالباسط رو برامون پخش کردن. جناب استاد سوال دیگر همین شنونده عزیزمون این هست راجع به قرآن، گفتن که چرا در کتاب و دین آخرین پیامبر این همه دو دستگی و چند شاخه‌ای وجود دارد و هم کتابشان جوریه که هر کس هر معنی و برداشتی که دوست داره میتونه انجام بده، حالا به قول حضرت امیر که فرمودن که هم مالون زو وجوه، که قرآن رو حتی کسانی هم که اغراض شخصی دارن میتونن به قرآن استناد کنن، از قرآن برای خودشون آیه در بیارن. بالاخره چرا اینطوری هست؟ اولا که این دو دستگی رو تایید میکنه در کتاب و دین پیامبر یا خیر؟
قطعا خیر، چون خود قرآن وقتی خودش رو معرفی میکنه به عنوان بیانون، بیانون للناس، بیان یعنی روشن،
بله،
هدن للناس یعنی راحت انسانها را از ضلالت به هدایت منتقل میکنه، یعنی تحولگراست. قرآن تحولگراست، انسان را از گمراهی و ضلالت به هدایت میرساند.
آجا این عزیز شنونده شاید مقصودشون این هست که یعنی از دو جنبه میشه این سوال رو بررسی کرد، یکی این که این برداشت های مختلفی که از قرآن میشه،
میخواستم اینو عرض کنم،
بله، یکم سوء استفاده هایی که به صورت شخصی از آیات قرآن میشه و هر کسی آیات قرآن میتونه برای خودش به نفع خودش تعبیر و تفسیر کنه.
بله مطلب همینه، یعنی خود قرآن به گونه ای نوشته شده است، به گونه ای تبیین شده است که هیچ شک و شبهی درش نیست. ذالک الکتاب لا ریب فیه منتها هدن للمتقین، همین قرآنی که هدن للمتقین ولا یزید الظالمین الا خسارا، و این همین قرآنی که هدایتگره گمراه کننده هم هست.
یزل بهی کثیرن و یهدی
بهی کثیرن، منتها قبلا هم عرض کردیم هدایت الهی هدایت فطری و اولیست، ولی گمراهی اولی نیست، ثانویست که به دست خود انسان شکل میگیره. فرمود قرآن کسی را به گمراهی نمی رساند مگر فاسقان را. فاسقان چه ویژگی دارن؟ در ادامهش فهمید کسانی که نقض عهد میکنن، برخلاف فطرت عمل میکنن، فطرت الهی خودشون رو میآلایند. خب پس نکته اول این که قرآن برای کسانی که تقوای فطری دارن و بر فطرت سالم خودشون هستند، مثل مشرکان قبل از اسلام که بعد پیامبر عظیم میشن، به پیامبری مبعوث میشه، بعد افراد زیادی از اینها به قرآن و به اسلام رو میآورن. چرا؟ چون اینا خودشون نیالوده بودن. ولی ابو جهل ها و ابو لهب ها به هیچ وجه بر نتافتن، نه پیامبر را نه وحی را.
بله
درست. نکته دوم، اونهایی که غل و غش دارن در وجودشون و همون عرض کردم آلودگی کردن خودشون، اونها در برداشتهایی که خودشون میکنن به قول علامه طباطبایی تحمیل میکنن، یعنی افکار خودشون رو به قرآن تحمیل میکنن، یا اینکه افکار خودشون رو به قرآن تطبیق میکنن، که اینا جزء کسانی هستن که تحریف معنوی در قرآن میکنن. این نه تنها در قرآن، در اشعار حافظ هم هست، در اشعار مولوی هم هست، که هر کسی از دند خود شد
یار من.
یار من اینجا هم هر کسی به نوع خودش این شعر رو معنا میکنه، یا این مثلا فرض کن نثر رو معنا میکنه. بنابراین این اختلافی که وجود داره به خاطر اغراضی که انسان ها دارن، ولی اونهایی که صحیح و سالمن صریحا آیه فرمود که این قرآن لا ریب فیه، اصلا شک و شبهه توش وجود نداره. و نکته سومی که هر علمی منطق خاص خودشو داره. بعضی ها حواسشون به این نیست که تفسیر یک علم بسیار عمیق عریقه و باید حتما انسان بره مقدماتش رو و قواعد و منطقش رو باید بلد باشه که درست تفسیر بکنه. بعضی ها قصد و غرضی ندارن، اما قاعدش بلد نیستن، منطقش بلد نیستن، ناشیانه وارد میشن، برداشت های ناشیانه از قرآن میکنن، ممکن هیچ قصدی هم نداشته باشن، فقط باید راهنمایی بشن که این گونه وارد تفسیر قرآن نشن، بلکه از بابش و از درش وارد بشن.
حالا باب تفسیر قرآن چی هست؟ یعنی من از مباحثی که در جلسات گذشته دارید میخوام استفاده کنم که مفسران اصلی قرآن فرمودید که
حالا اونا که اهل بیت اسمت و طهارت هستن، ولی کسی اگر بخواد علی حال وارد اون وادی بشه، اولین نکتهش اینه که عربی بلد بشه، اونم زبان تخصصی عربی، نه مکالمه عربی.
بله.
یعنی مثلا فرض کن فرق بین جمله اسمیه رو با فعلیه بدونه، جمله‌ای که قید داره و قیود داره، حال داره، تمیز داره، با اونی که نداره فرقشو باید بدونه، چون اعجاز قرآن در همون واژه‌های قرآنه، یکی بله. از وجوه اعجازش اینه. خب کسی که صرف نخونده، نحو نخونده، رشته تو صرفش انشقاق رو نخونده، مغن لبیب و مغن الادیب رو نخونده، اینا همش ناظر بر مباحث قرآنیه. و از اون طرف اطلاعات مربوط به تاریخ اسلام، چون خیلی از اینا ناظر بر تاریخ، یعنی شأن و نزولها داره یه تاریخی رو مطرح میکنه، یه کسی اون بلد نباشه نمیفهمه که این آیه چیه.
بله
بله، اونجا داره که ان من نسی و زیادتون فی الکفر، شما همینو ترجمه کن، آقا فراموش کردن این زیادی در کفره. آقا این چه فراموش کردن؟ یعنی چی زیادی در کفره؟ خب این شأن نزول داره، تاریخ داره، اگه کسی به اونها مسلط نباشه نمیتونه خیلی از آیات رو تفسیر بکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک 30553، رایانامه رادیو معارف @irib.ir. پرسمان قرآنی.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. سوالی که به صورت تلفنی ضبط شده از یکی از عزیزان شنونده با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و تشکر از زحمات، آیه 30 سوره فاطر را ترجمه شا میخونم. ترجمه آیه به این شکل است: آنها این اعمال صالح را انجام می دهند. اون تو آیه قبلی گفت است کسایی که نماز میخونن، انفاق میکنن، تا خداوند اجر و پاداش کامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها بیفزاید که او آمرزنده و شکرگزار است. سوالم از استاد اینه، خدا آمرزندگیش درست، ولی شکرگزار ما بنده باید شکرگزار باشیم؟ در سرچه در آیات زیاد و حدیث زیاد توصیه شده است که انسانها از نعمتهای خداوند شکرگزار باشند. تشکر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از این عزیز شرمنده. درست بعضی از در واقع توصیفات که در قرآن اومده، والا بعضا درباره انسان‌ها به کار رفته و همون عیناً درباره خداوند هم به کار رفته، مثل همین شکرگزاری که عزیز شرمنده گفتن. یه چیزای دیگه هم هست، مثل توبه مثلا یا مثل ایمان، مثلا یکی از اسامی خداوند مؤمنه. اینا چه تفاوتی بین اینها هست در کارکردش نسبت به انسان‌ها و خداوند؟ حالا به طور خاص مسئله شرکی عزیز شمندان مطرح کرد.
بله. تشکر در مقابل یک نعمته، در مقابل یک کاره که کسی یک کاری انجام میده، کار خوب، ماها ازش تشکر میکنیم که آقا دست شما درد نکنه که مثلا فرض کن یک مریضی رو شما معالجه کرد. ممکن است اون مریض به ماش ربطی نداشته باشه، ولی از اون دکتری که دل سوزانه خدمتی کرده به اون بیمار، ما جا داری که ازش تشکر کنیم.
بله.
اگرم به ما خدمتی کرده باشه، وظیفه است که ما ازش تشکر کنیم. سوالش اینه که خب آخه ما کاری برای خدا انجام ندادیم، همش نعمت خداست، ما باید شکرگزار نعمت الهی باشیم. چطور خدای سبحان از ما تشکر میکنه؟ اصلا معنی شکر اینجا انگار عوض شده. ما عرض میکنیم بله، خدای سبحان اونقدر کریمه، اونقدر رحیمه، اونقدر مهربانه که به خاطر کار اندک ما از ما تشکر میکنه. منتها تشکر خدا دیگه زبانی تنها نیست، اینجا الان زبانی تشکر، یعنی در مقابل کار بسیار بسیار اندک ما و ناچیز ما، خداوند بسیار بسیار پاداش میدهد. شکر بودن خدا یعنی پاداش فراوان برای کارهای کم و اندک، یعنی همون ناچیز ماست.
شکر عملی داره،
شکر عملی که میشه اون پاداش، پاداش فراوان دادن. میگه باریکلا، میبخشمت به خاطر کاستیات، کلی پاداش میدم از بابی که میخوام ازت تشکر کنم.
درست. آجا این که خداوند پاداش میده در برابر در واقع کارهای خوبی که انسانها انجام دادن، خود این تفضل دیگه، چون بله. کسی بده طلبکار نیست از خداوند.
بله. کردم از بار رحمانیت خدا.
بله. حالا اینکه تعبیر شکر برای این به کار رفته، چون میشد با چیز دیگه هم تعبیر کرد، مثلا فرض کنید جزای اعمال، ثواب اعمال. این تعبیر شکر
لطافت بسیار بالایی داره. این اونهایی که تو بحث واژه های قرآن کار میکنن، یکی از اون واژه های بسیار تأثیرگذار در روح انسانی که خدای سبحان، ای انسان تو بدان به خاطر کار اندک تو خدا از تو تشکر میکند. یعنی چی تشکر میکند؟ زبانی میگه نه، هزاران برابر به تو به خاطر اون کار اندکت میدهد. این خیلی از حیث روانی رو شخص تأثیر میذاره، تا اینکه مثلا بگیم آقا شما این کارو بکنی، ما مثلا یه پاداشی به شما میدیم.
یعنی جنبه تربیتی هم داره. حالا اون دوتا تعبیری هم که بنده اضافه کردم، یکی مثلا مسئله توبه که خداوند هم توابه، از این به چه معناست؟
توبه معنی بازگشتن دیگه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی فرمود هیچ توبه بشر نیست الا اینکه به دو توبه الهی پیچیده شده است. توبه اول در از خدا اول توبه میکنه، یعنی خدا توجه به این بنده میکنه، توفیق توبه بهش میده.
توبه خداوند پس اول بنده توجه و توفیق توبه.
و توفیق توبه.
بله.
بعد این بنده وقتی که توبه کرد، توبه بعدی خدای سبحانه، اونم اینه که پذیرش توبه. توبه دومش پذیرش توبه بنده توبه کار است.
بله.
اینا خیلی لطافت داره آیه غضنفری، که ما هر کاری بکنیم همیشه کم، ما کم داریم، یعنی کم میذاریم، کم میاریم. یا مؤمن بودن خدا یعنی خدای سبحان به انسان امنیت میدهد. انسان وقتی به خدا تکیه میکنه، خدا مؤمنه، یعنی امنیت بهش میده. کسی که در ظل خداست، زیر سایه خداست، در امنیت زندگی میکنه.
خیلی متشکرم جناب استاد از توضیح کاملی که فرمودید فرصتی برای طرح سوال جدید نیست. کلام پایانی شما رو میشنویم.
من مثل همیشه هم توصیه میکنم از قرآن جدا نشیم، با قرآن زندگی کنیم، هم همدیگه رو دعا کنیم. بنده رو هم از دعای خیر فراموش نکنیم.
سلامت باشید. ما هم التماس دعای خیر داریم. انشالله که هرچه بیشتر با قرآن و صاحبان قرآن که معصومین اطهار علیهم السلام هستن بیشتر معنوس و مشهور باشیم. با این امید از آن شونده رو به خداوند بزرگ میسپاریم تا برنامه آینده. خدا نگهدار. التماس دعا.
بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60379828007 و یا
کد دستوری 3414.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است، از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است، از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.